اطلاع دان شما تو اینستاگرام موجوده.
آره کد ملی بزنه دیگه همین
اطلاعش هست. میاد میگه سن تکلیف شما تو این تاریخه. میاد مرجع تقلیدش انتخاب میکنه. دین این حوزه نماز.
آها اینا توش هست.
بله. در حوزه فعالیت سایر فعالیتامون تو مسابقات قرآن شرکت میکنه. رتبه های مختلف در منطقه در مدرسه استان کشور میاره. یا فرض کنید که در حوزه اقامه نماز به مدرسه کمک میکنه. مکبر، مؤذن، خادم الصلاة یا اصلا مداح، سخنرانی توی مراسم آغازین انجام میده. هر کنشگری تربیتی و پرورشی که انجام بده
تو سرود و نام هست
همش کامل سرود و دقیقاً به عبارتی این
یعنی فقط مختص نماز و قرآن
نیست. نه هر گونه فعالیتی که در حوزه پرورشی تعریف شده در مدرسه این دانش آموز کنشگری نشون بده اونجا ثبت میشه بهش امتیاز داده میشه. یعنی شما میتونین اگر فرزند مدرسه داشته باشین با ورود کد ملیش مطلع میشین دانش آموز شما در چه فعالیت های پرورشی مدرسه فعالیت داره و چه امتیازهایی کسب کرده. میتونین بفهمین دانش آموز شما نفر چندم فعالیت های تربیتی مدرسه شه، نفر چندم منطقه است، نفر چندم کشوره. به عبارتی چشمنداز این سامانه ارائه کارنمای تربیتی برای دانش آموز هست. همچنان که بچه ها یک کارنامه آموزشی دارن که میفهمن که برحال هر مخواستن دسترسی بهش دارن، در حوزه پرورشی همین چشمندازش اینه که در آینده یه دانش آموزی میخواد یه جای استخدام بشه برس کنه.
بله.
یا یه جای نیاز داریم پرونده کارنامای تربیتیش رو میتونه خروجی برای خودش بگیره که کجا فعالیت کرده، چه رشته‌ای مسابقه آورده، چه مسابقات رتبه آورده.
یه جور سابقه و حالا رزومه میشه.
یکی از ضعف‌هایی که ما در حوزه پرورشی داشتیم آقای نصری در گذشته، گاهی بچه‌ها مراجعه می‌کردن آقا من استخدام شدم فلان جا، می‌خوام یک سابقه از تلاوت‌هام مثلا ارائه بدم. ما نداشتیم واقعا. حتی تو مسابقات هم فراهم کردیم، تو مسابقات قرآن 40 ساله رو، ولی با سختی فراهم کردیم. از این بعد این سامانه کاملا در دسترس هم برای اولیا دانش آموزان، هم برای دانش آموزان، هم برای همکارای خودمون، هم قابل دسترسی است، هم قابل گزارشگری که بدونم به هر حال تو مدارس چه اتفاقاتی داره میفته. من یک مورد اشاره کردم، فرصت تو بقیه اشاره خواهم کرد.
نه الان تو حوزه آموزش، من حالا شما گفتید یه مثالی بخوام بزنم، الان پسر خود من میگه که خانم معلم گفته که اگه شما 200 امتیاز که یه کارت امتیاز درست کرده، میگه اگه 200 امتیاز بیاری میتونی از توی اون صندوق هدایای مدرسه یه هدیه انتخاب
دقیقا.
کنی. بعد حالا اینا تو رقابتن با هم دیگه که کارت امتیاز جمع دقیقا. کنن. مثلا این میگه من الان مثلا 40 امتیاز آوردم، اون میگه من 50. حالا تو پرورشی هم شما سعی دارید که یه همچین فرآیندی رو ایجاد بکنید.
حالا این خوشفکری خانم معلم هست که قابل ستایش هست. من تشکر میکنم ازشون که اینجوری بچه‌ها رو به رقابت تشویق میکنه. در حوزه پرورشی خیلی از مربیان پرورشی گاهی مدیران ما خوش سلیقگی میکنن و یک بانک جایزه در مدرسه راه اندازی میکنن که ویژه فعالیت پرورشی است. هر دانش آموزی هر امتیازی که کسب کرد میتونه بر اساس سلیقه خودش و نیاز خودش از این بانک جایزه جایزش خودش انتخاب کنه.
ما آقای دکتر باقری خودمون که دانش آموز بودم اردو برامون خیلی موضوعیت داشت.
آقای نسیم من
اردو دیگه خیلی.
من همین امسال که مسابقات کل فعالیتامو رو یک سال آزمایشی انجام دادیم و قرار تحلیل کنیم و بررسی کنیم نقاط قوت و ضعفش رو و امسال از اول مهر امسال تثبیت کنیم، با بیش از 100 تا 150 دانش آموز صحبت کردم. بل اتفاق کماکان کماف ثابت اردو جذاب ترین فعالیت تربیتی است. یعنی بهترین جایزه رو هنوز بچه ها اردو میدن. حتی تشویق مادی رو در پله های بعدی برای خودشون مفروض هست.
خیلی خوب، خیلی عالی. و این نکته که شما تبیین فرمودید، بخش کوتاهی رو بشنویم اگر اجازه بدید. برگردیم و در خدمت دوستان عزیزمون هستیم. برنامه افق رو هدیه حضورتون میکنیم از رادیو قرآن.
اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم.
ساعت 14:34 دقیقه و برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای دکتر باقری مدیر کل محترم قرآن اطرت و نماز وزارت آموزش پرورش اینجا در استودیو هستن. ما در روز 13 آبان که به نام روز دانش آموز هم نامگذاری شده توفیق داریم که راجع به فعالیت‌های دینی و قرآنی در مدارس ویژه دانش آموزان عزیز صحبت می‌کنیم. آقای دکتر باقری، من فکر کنم پنجمین برنامه ما تو همین یک ماه دو ماه داریم راجع به آموزش پرورش و مدرسه و اینها صحبت میکنیم. یه برنامه راجع به دوستان بچه های استثنایی صحبت کردیم، نابینایان صحبت کردیم، عرض کنم شهریور یکی دو تا برنامه رفتیم و مهر رو خلاصه خیلی این چند وقته به بحث آموزش پرورش پرداختیم به جهت اهمیتی که این موضوع داره. انشالله که هم ما بیشتر بتونیم تلاش بکنیم در رادیو قرآن، هم شما عزیزانی که زحمت میکشید در این حوزه. آقای دکتر باقری، یه بحث گوشی تلفن همراه بود. من تو اون برنامه که سری قبل خدمتون بودم سوال کردم، شما گفتید که تلفن همراه الان در مدارس بعد از کرونا و اینها دیگه مثلا ورودش مشکلی نداره. این شد خیلی منشأ چیز، یعنی گفتن یه دو گفتن نه آقا اینجوری نیست، یه دو گفتن آقا هست، بخشنامه شده بخشنامه نشد. این الان تو ذهنتون هست که چی شده تکلیفش؟
اولا مقدمتون من اشاره کنم که با اون شرش پرداخته شده پنج جلسه، اتفاقا جاش هستن، یعنی هرچی با اون شرش پرداخته بشه خوبه، برای حداقل نیمی از همیهانان از این با اون شرش در ارتباط
حداقل
برای یا دانش آموز دارن یا دانش آموز بودن همه در ارتباط هستن. هرچی آدم بپردازیم جاش هست واقعا، برای 17 میلیون دانش آموز باید بهش پرداخته بشه. الحمدلله این ضرورت رو خیلی از نهادهای بیرون از اون شرش بهش رسیدن و تو این دولت جدید هم الحمدلله همراه هستند
انشالله.
و ما هم تو آموزش سعی کردیم این دیوارها رو یا برداریم یا کوتاه کنیم. ما معتقدیم که به هیچ عنوان نمیتونیم به تنهایی کار مخصوصا کار تربیتی رو پیش ببریم و باید نهادها کمک کنن. الحمدلله پای کارم هستن، گروه های زیاد هستن تو جهادی کمک میکنن، ما در خدمتشون هستم، امیدواریم بتونیم با هم افزایی کار ویژه‌تری انجام بدیم. در مورد سوالتون من حقیقتش اطلاع دقیق به روز ندارم. در ایام کرونا که کلا گوشی آزاد بود، الان هم با توجه به شبکه شاد داره فعالیت میکنه، من جایی ندیدم که ممنوع کرده باشن استفاده از گوشی.
کتاب هم الان رمزینه داره؟
بله.
یا اون QR کد هست؟
بله. الان اغلب کتاب ها رمزینه داره. ما خودمون هم فعالیت هامون رو چون وصل کردم به کتاب های درسی همه فعالیت ها رو، به نوعی قابل استفاده هست. حالا ممکنه مثلا یه مدارسی، برخی از مدارس خودشون قوانین وضع کرده باشن که یا نیارین یا محدود کرده باشن. ممنوعیتی بعد از اون زمانی که آزاد شد من ندیدم بخشنامه صادر شده باشه مبنی بر ممنوعیت استفاده از گوشی در مدارس، ولی از اونجایی برای بچه‌ها گاهی ممکن حواسشون پرت بشه و بخوان تو اون فضا برن، برگردوندنشون تو فضای کلاس مخصوصا فضای حقیقی، به هر حال ما معتقدیم که هم آموزش و به ویژه تربیت باید چهره به چهره و نفس به نفس انجام بشه. هیچ فضای مجازی قطعا جای فضای حقیقی رو نمیتونه بگیره، برای نفس به نفس شدن معلم با دانش آموز خودش برکتی داره که هیچ فضای مجازی نمیتونه جاش پر کنه. ولی بچه‌ها استفاده میکنن، مخصوصا از فضای شاد که ما خودمون 17 تا کانال تخصصی داریم، هم برای معلم‌ها قابل استفاده است هم برای دانش آموزان. و فرمایش شما هم که رمزین‌های موجود در کتب درسی است که اینا قابل استفاده است برای بچه‌ها.
یه نکته هم دیدم آقای فکر کنم وزیر محترم کشور گفتن خانم معلم ها و آقایون معلم ها اخیراً از خودشون و کلاس ها خیلی فیلم منتشر میکنن تو فضای مجازی. حالا شما که زیاد میبینید، قاعدتا ما هم میبینیم، ما هم چون دانش آموز داریم فیلم های مختلفیه، حالا از کنشگری خودشون یا بچه هایی که تو کلاس هستن و اینها، گفتن آقا انتشار فیلم از کلاس و اینها معنی ای نداره، مگر اینکه منجر به مثلا تمسخر دانش آموز یا مثلا اینها بشه در فضای مجازی که یه لطمه‌ای به اون دانش آموز وارد بشه، این قابل پیگیریه و این کارو نباید
بکنن.
دقیقاً چیز طبیعیه، فکر می‌کنم همه الحمدلله اینو دیگه براشون جا افتاده، نباید منجر به تمسخر.
بله، حالا اون اوایل که ایام کرونا که چون تازه آزاد شده بود یه خورده این شیطنت‌ها بیشتر بود، ولی الان کمتر شاهد شدم. آره، الان فرهنگ استفاده از رسانه به فضای مجازی الحمدلله ارتقا پیدا کرده و کمتر شاهدی موارد هستیم خدا رو شکر.
ولی در مجموع شما مثبت می‌بینید این رو مثلا یه نوعی تلاش برای مثلا تبلیغ کار می‌بینید یا منفی می‌بینید این کلیپایی که منتشر میشه؟ بعضن معلم یه چیزی میگه، دانش آموز یه چیزی میگه، مثلا نه اونایی که حالا برای مسخره و خنده و اینا هست، واقعا این کارهای چیز هم انجام میشه، کارهای جدی هم توش داره انجام میشه.
ببینید آقای نصیری، بعضی وقتا اتفاقات تو کلاس درس میفته، این معلم ناچاره که برای اینکه کلاسش رو شاداب و بانشات و سرحال نگه داره که بتونه مطالبش رو منتقل کنه، گاهی معلم ناچار تو کلاس حرفایی بزنه، شوخی بکنه، گاهی که کلاس شاداب نگه داره.
درسته.
خب این شیطنت های فضای مجازی گاهی مثلا برش هایی میزنن که اون مخاطب نمیفهمه، نمیتونه قبل و بعدش رو به هم وصل کنه. درسته. اگر واقعا این افرادی که تو این فضا دارن فعالیت میکنن آدم منصفی باشن و منصفانه منتقل کنن، شاید این ایرادها خیلی به حداقلش برسه. ولی شو فضای تو فضای موجود که همه دنبال ضربین گذاشتن و استخراج موارد منفی هستن که حتی بشه برش بزنن، بشه چند تا کلمه رو هم سوار کنن، یه مچگیری کنن مثلا، به نظرم این اتفاقات باعث میشه که اون شادابی و نشاط کلاس کم بشه. معلم به خاطر ترس از این اتفاقات مجبور شه کلاسی خشک اداره کنه. اگر بناست که معلم بتونه تو این 4 ساعت یا 5 ساعتی که تو مدرسه داره فعالیت میکنه بچه ها با نشاط نگه داره، بعد فضای مفرحی رو ایجاد کنه. به هر حال دیگه این فضای مفرح گاهی با فضای مجازی همخوانی نداره و ممکنه در معذورت هایی قرار بده معلم.
سوء تفاهم وجود بیاد. عرض کنم که نکته خوبیه. حالا شما احیانا مثلا برای معلم‌ها دوره‌های سواد رسانه‌ای و اینا هم دارید؟ مثلا اینها تو این زمینه یه مقدار اطلاعاتشون هم بره بالاتر؟
بله، ما از اوایل کرونا ما خودمون مستقیما حدود 2000 نیروی انسانی در از وزارتخونه تا مناطق آموزش پرورش داریم غیر از مدرسه.
بله.
شامل مدیران اداره قرآن، کارشناسان قرآن چت و نماز سراسر کشور، مناطق و استانها، حدود 2000 نفر اینها. ما دو سه تا دوره سواد رسانه‌ای براشون برگزار کردیم که الحمدلله الان این نیروهای ما اونایی که از قلب ما بود، حالا یه سریشون جدید به جمع ما پیوستن از اول سال تحصیلی، اینا رو کاری ندارم، اون نیروهایی که از قبل با ما بودن و الان هم هستن خودشون واقعا یک مولد محتوا هستن. یعنی ما در گذشته یه دونه پادکست بلد نبودم درست کنیم، همکارانم بلد نبودن.
آفره.
برای ساخت یک تیزر یا یک محتوای کمک آموزشی
حرفه‌ای شده
کلی بعد از این الان کل همکارای ما همین الان بخوان اینجا این گفتگو ما رو به کلیپ تبدیل کنن، تو 10 دقیقه میتونن یک کلیپ خیلی حرفه‌ای ارائه بدن
دیگه. نرم‌افزارا رو همه رو
واردن. آره خب این ضرورتی است دیگه.
آفره.
یعنی هم به هر حال این همکارای ما وقتی تو این فضا وارد بشن با سلیقه و ذائقه دانش آموز آشنایی دارن، میتونن مؤثرتر باشن، هم نیاز بچه رو میتونن احصا کنن و بر اساس نیاز اونها تولید محتوا کنن. ما وظیفه داریم و ناچاریم این تو این زمینه گام برداریم و با علم روز پیش بریم، میتونیم بچه ها و همکارمون رو آشنا کنیم.
حالا من یه نکته هم اضافه کنم، الان مامانا و باباها هم خیلی تو این زمینه ها پیش رفتن.
بله، نسبت به قبل نسبت
یادمون کلیپ ساز شدن دیگه.
من یادمون اوایل که کرونا شبکه شاد راه اندازی شده بود، ما حتی همکارمون بلد نبودن کپشن بنویسن، کپشن بزنن تو این
زیرنویس مثلا.
آره، یعنی همین ها رو بچه ها یاد می گرفتن.
آره.
یعنی بچه ها خیلی جلوتر از اولیا و معلمین بودن. الان این فاصله کم شده.
خیلی خوبه، خیلی نکته مهمی. آقا یه سوالم بپرسم، این قضیه استخدام های حوزه پرورشی، حالا حوزه آموزشی که سر جای خودش، شما گفتید با اولویت، مصاحبه قبلی رو عرض میکنم، با اولویت نسبت به دوستانی که فعالیت قرآنی دارن ما عمل خواهیم کرد، این استخدام ها به کجا رسید؟ چقدر شما جذب داشتید تو این حوزه؟
بله، ما چون به مرور داره انجام میشه.
بله.
در مورد معلم های بزرگوار، آموزگاران و دبیران عجله داشت آموزش پرورش برای اینکه به اول مهر برسن، کلاس خالی نمونه.
آره.
خیلی سریع، البته سریع میگم به این جهت که سریع با ادبیات خودمون، که ما به هر حال اون پروتکل هایی که در نظر گرفته بودیم برای جذب نیروها که بتونیم نیروهای کیفی و انقلابی واقعا جذب کنیم، خب زمان بر بود این اتفاق. به هر حال ما پروسه جذب آموزگارمون رو تمام شد، معلم آموزگار به موقع من سر کار، دبیرا هم ورود 10 روز قبل اعلام نتیجه شد، الان دارن سر کار هستن الحمدلله. ما در گام بعدی جذب ورود 11000 مربی پرورشی دستور کارمون هست. ما مثل آموزشی عجله نکردیم، عجله نداریم، برای اینکه برای مربی پرورشی قرار نیست کلاس پر کنه،
اونا قرار نیست برن سر کلاس. آره. بر صورت دانش آموز
قرار فعالیت پرورشی انجام بده، لذا عجله نداریم. دوست داریم نیروی با کیفیت، همچنان که آقا فرمودن که در حوزه پرورشی نیروی با انگیزه و انقلابی نیاز داره، ما دنبال شناسایی و جذب نیروهای با انگیزه و علاقمند و انقلابی هستیم. خب مسیرش داره طی میشه، احتمالاً شاید حداکثر تا یه ماه آینده فرایند جذبش و ثبت نامش آغاز بشه. امیدواریم بتونیم این ور سال، یعنی قبل حداکثر تا اسفند ما، آزمون کتبیش رو بگیریم و بتونیم در فروردین و اردیبهشت ان شاءالله اون ارزیابی های مهارتش انجام بدیم و بتونیم برخلاف آموزگارا و دبیرا که فرصتی نشد برای برگزاری دوره آموزشی، بتونیم برای مربیامون دوره مهارت افزایی و آموزشی انجام بدیم که انشالله از اول مهر با
سال
قدرت وارد مدرسه.
الان بچه های قرآنی تو این زمینه چه امتیازی دارن؟ چطور میتونن عمل کنن؟
چون داریم نیرو پرورشی جذب میکنیم، برای یکی از رسالت های پرورشی بحث تربیتی و تربیت بر اساس آموزهای وحیانی قرآن کریم. خب ما قطعا امتیاز خاصی خواهیم داد برای نیروهای قرآنی و نیروهای انقلابی و بسیجی انشالله. توی اولا هر کسی قرارش بیاد وارد این فرآیند بشه، آزمون کتبی باید بده. آزمون کتبی رو برخلاف گذشته
قبلا مدرکشون مهمه.
نه نه، ما ببینید، ما اینی که دارم میگم نه از در ما، نه ما یه آیین نامه‌ای رو تنظیم کردیم در معاونت پرورش وزارتخونه که این آیین نامه رو باید بره سازمان اداری و استخدام کشور تأیید کنه. ما برامون مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی مهم نیست. مدرک چرا؟ رشته تحصیلی مهم نیست.
مدرکشون باید کارشناسی باشه.
حداقل کارشناسی باشه.
حداقل باید کارشناسی باشه.
ولی رشته تحصیلی برام مهم نیست. برخلاف دبیری ها که باید مرتبط باشه،
بله.
ما در حوزه پرورشی به نظر ما هیچ محدودیتی برای رشته تحصیلی وجود نداره. آیین نامه هم به همین شکل تنظیم شده. امیدوارم هستیم که با رایزنه انجام شده سازمان استخدامی کشور تأیید کنه و محدودیتی برای رشته تحصیلی از دان قائل نشیم. بنام هست که اولا همه باید آزمون کتبی بدن،
بله.
ولی آزمون کتبی رو میخوایم برای اولین بار جاش عوض رو نسبت به قبل که آزمون کتبی بیشتر امتیاز رو داشت و این مهارت ها کمتر، جاش چلا عوض خواهد شد. یعنی حداکثر 30 یا 40 درصد آزمون کتبی خواهد داشت.
آزمون کتبی از چه موادیه، چه منابعی رو باید اینو بخونن؟ یعنی
منابع رو اعلام نکردیم، من اجازه بدین که فعلا اعلام نکنم، چون اینا هم پیشنهاد دادیم به سازمان استخدام کشور، تصویب نشده. بله تصویب شده، اعلام خواهیم کرد بخشش. حالا چون
عمومی شما تعریف کردید همه رشته ها رو، یه منابع عمومی باید باشه قاعدتا دیگه.
بخش از منابع عمومیه که احتمالاً با آزمون آموزگاری و دبیری مشترک خواهد بود. عمومی ها که اونایی شرکت کردن و پذیرفته نشدن دیگه اطلاعاتشو دارن و دانشش دارن، فقط باید مرور باید احتمالاً خودشون برسونن. بقیه موارد تخصصی هم قطعا خواهیم داشت در حوزه پرورشی و فلسفه تعلیم و تربیت، ان شاء الله اعلام خواهد شد.
الان بچه‌هایی که اونور قبول نشدن تو آموزگاری میتونن بیان اینجا شرکت کنن، دوباره امتحان کنن. پس دوستان مثلا علوم قرآن و حدیث، بچه‌هایی که تو این رشته ها تحصیل کردن میتونن بیان شرکت کنن.
اینا در اون لازم کتبی وارد شرکت بکنن، بعد تو مراحل بعدیش اونایی که به هر حال مهارت‌های قرآنی دارن
اینا یه اولویت
خواهند داشت.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب یه بخش کوتاهی رو بشنویم به اتفاق شنوندگان عزیز. ممنونم از آقای دکتر باقری که این مواردی که بنده سوال می‌کنم رو به خوبی تبیین
کردن.
برمیگردیم با شما همراه هستیم.
قرآن 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 آیات خدایی را هموار تلاوت کرد، قرآن محمد را با عشق کتابت کرد. خوش آن که کسی عطر ترتیل بیفشانه، زیبایی قرآن را با صوت جلی خانه. یا رب مددی فرما از جهل رها باشی، در سایه قرآنت تا روز جزا باشی. یا رب مددی فرما از جهل رها باشی، در سایه قرآنت تا روز جزا باشی. قرآن 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 قرآن.
بسیار، ساعت 14:49 و ما برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو قرآن. آقای دکتر باقری، مدیر کل محترم قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش اینجا هستن و ما توفیق داریم که خدمتشون باشیم. آقای دکتر، راجع به تشویق دانش آموزان سوال پرسیدن و اینکه چطور دانش آموزان رو به فعالیت‌های قرآنی و دینی تشویق می‌کنید؟ حالا هم در حوزه آموزشی خب فرآیندهای خاص خودش رو، در حوزه پرورشی که شما البته اشاره کردید که کماکان، حالا منم عرض کردم که این بحث اردو و اینها خیلی مهمه برای دانش آموزان، جایزه بالاخره مهمه. الان این بچه‌ها یه دونه از این برچسبای خیلی کوچولو خانم معلم میچسبونه روی دفترشون، یعنی اینقدر اینها خوشحالن از اینکه آقا مثلا من یه برچسبی گرفتم و این فرایندهای اینطوری، یعنی خیلی هم میخوام بگم فرایند پیچیده و مثلا هزینه برم لزوما نباید باشه. بچه‌ها بیشتر همین بحث انگیزشی براشون مهمه. توی این حوزه ها الان چیکار میکنید؟ آخرین اقداماتی که انجام میدید رو
عرضم خدمتتون. اولا که هر فعالیت فوق برنامه لازمش انگیزه دادن بچه‌ها و تشویق کردن بچه‌هاست. یعنی اگه قرار بچه‌ها حضور داشته باشن تو فعالیت فوق برنامه، چون الزامی نیست،
چون اجباری نیست،
آره، باید موارد انگیزشیش رو ما بتونیم ببینیم که با اون انگیزه برای بچه‌ها ایجاد بشه که بیان وارد این فعالیت بشن. یکی از اون انگیزه دادن‌ها جذاب سازی فعالیته.
بله.
یکیش دیده شدن و نشان دادن بچه‌هاست. یعنی من تو ارزیابی های صحبت های با بچه ها کردم، بچه ها در درجه اول و اولویت اول اردو رو میگن و بعد معرفی بچه ها و دیده شدن بچه هاست. یعنی دانش آموز اگه روز سکون میاد برای دریافت یه جایزه ای، جایزش براش مهم نیست،
خیلی مهمه
مت اسم بردنش که اسمش بخونم بیاد بالای سن و جایزه براش مهمتر از خود جایزه است. خب ما امسال بر اساس سیاست های جدید معاونت پرورشی 5 فعالیت محوری ذیل 5 هدف محوری تعریف شده.
بله.
یکی از این 5 چون فرصت کردم من خیلی گزارا اشاره کنم، یکی از این 5 اردوی دانش آموزی است. یعنی مدیران مدارس امسال مکلف شدن که هر دانش آموز حداقل یک بار اردو باید بره
در طول سال.
در طول سال حداقل یه بار اردو باید بره. خب اردو حالا کدوم رو میبرن؟ در اردو اولویت با دانش آموزایی است که پیشرفت هایی و موفقیت هایی در حوزه تربیتی و آموزشی داشته باشند. این یه مسیره که در اردو شرکت میکنن. خب حالا این بحث امتیاز بندی عرض کردم توی این سامانه دیده میشم یک بحث، و معرفی بچه‌ها انگارم دیده شدن بچه‌ها خیلی مهمه. معرفی بچه‌ها به مجامع مختلف و به در اماکن مختلفه. ببینید یکی از همین دیروز که روز جمعه بوده و 12 آبان ما، در بسیاری از نماز جمعه های کشور دانش آموزا نقش آفرینی کردند.
آها.
به عنوان سخنان قبل از خطبه، به عنوان مکبر، به عنوان مؤذن، به عنوان قاری.
شما معرفی کردید؟
ما معرفی کردیم بچه‌هایی که به هر حال سطحی میرسن میتونن کارشون رو برای عموم ارائه بدن، از این فرصت‌ها استفاده میکنه. این خودش یه جایزه است، حتی فراتر از یه جایزه مادی از دید بچه‌ها. سعی کردیم، یا مثلا ما همین الان بر اساس این برنامه فراگیر پرورشی ابلاغ کردیم، یه ابلاغ اعتباری کردیم به مدارس که آقا برای این 3-4 تا حوزه، فرسون بخش نماز، پرسشگری بچه‌ها و هیئت دانش آموزی، اینا که فعال بدن براش جایزه تهیه کنین و هدیه کنین. به هر حال جایزه دادن یکی از اون راه‌هاست، دیده شدن ها و اردو رفتن ها از راه‌های مختلفی است که ما سعی کردیم ببینیم بچه‌ها رو.
خب یه بخشی هم سرکار خانومی ظاهرا حالا تماس گرفتن، یکی از شنوندگان عزیز یه نکته ای رو گفتن. دوستان عزیزمون این صدای خانم محترم رو پخش کنم، فکر کنم یکی از والدین حالا فرزند دانش آموز داره راجب نماز صحبت کنه، این بخش هم بشنویم با هم دیگه.
سلام، روزتون خوش، وقتتون بخیر باشه. دختر من پایه پنجم در توی دبستان سمک کرج مشغول تحصیله. بعد مدرسه آمده کار جالبی که انجام داده اینه که اون زمان تایمایی که برای نماز خوندن هست، معلم رو که مثلا بچه‌ها بیشتر سمه بهش علاقه دارن، باهاش ارتباط حال خیلی خوبی دارن، انتخاب میکنه و زمان نماز خوندن با بچه‌ها معلم رو به داخل نمازخونه میفرسته. و خب این حرکتیه که باعث شده مثلا بچه‌ها بیشتر تو این حرکت مثلا تو این قضیه شرکت کنن، نماز خوندن. و اینکه یه کار جالب دیگه که انجام داده، اومده یه کارت هدیه‌ای تهیه کرده و خب دانش آموزایی که مرتب تو این نماز شرکت، برنامه نماز شرکت میکنن، به دانش آموزا، به این دانش آموزا اهدا کرده. و خب یه نقطه قوتی که داشته، چیزی که من در دخترم دیدم این بود که دختر خودم حالا به هر حال علاقه نداشت به نماز خوندن، ولی این حرکت مدرسه براش جالب شده و خب شرکت میکنه و من خب خیلی خوشحالم از این قضیه و فکر میکنم که این برای شروع هول دادن و آغاز برای این حرکت خیلی خیلی مثبت بوده و فکر میکنم که تشویق تو این موارد همیشه خیلی بیشتر از تحت فشار گذاشتن جواب میده و امیدوارم حرکاتی از این دست توی مدارس و توی جامعه ببینیم. ممنون از شما.
بسیار عالی. نکته
بله ممنون اولا از این مدیر بزرگواری که در این مدرسه دارن خدمت میکنن. متشکرم که به هر حال همه این جوانب رو سنجیدن و تدبیر کردن که انگیزه بدن به بچه‌ها و تشویق بشن بچه‌ها وارد نماز بشن و در نماز مدرسه شرکت کنن. به ویژه از این مادر بزرگواری که کار خوب مدیرمون رو دیده
بله.
و تحسین میکنه، به ویژه ازش سپاس گذارم و انشالله که همه ما قدردان فعالیت های ارزشی مدیرها و معلم های فرزندانمون باشیم. من از همه مدیرانمون درخواست میکنم، خواهش میکنم، برای این یک کار دلیست، برای یه بحث آموزش کتاب درسی است که برای کار تکلیفی است، اما وقتی وارد حوزه تربیت میشیم یک کار کاملا دلیست. یعنی این کار هاست که در دل بچه های ما و در یاد و خاطره پدران مادران بچه ها میمونه. خواهش ما امسال هم عرض کردم 4-5 تا فعالیت محوری که رای دادیم، یکیش نمازه. ماز میدان مدیران بزرگوار خواهش کردیم شرایط اقامه نماز رو در مدرسه فراهم کنن.
بله.
هیچ اجباری هم نیست و از همکاران بزرگوارمون تو خواهش کردن در نماز حضور داشته باشن. همچنان که مادر بزرگوار اشاره کردن، اگر همکاران ما نمازشون رو در مدرسه بخونن، بسیار از بچه ها خود به خود خواهند اومد.
الگو برمیدن.
از اینها تجربیات زیادی آقای نصیر من دارم. بله. که حالا یا خودم دیدم یا بهم رسیده، فرصت نیست. اما هر آن جایی که معلمین بزرگوار، به ویژه معلمین دروس تخصصی، در صفوف نماز شرکت کردن، بچه ها خود به خود وارد نماز میشن. و به قول این خانم بزرگوار، شاید این هل دادن یک رو ریل قرار دادن، مطمئن هستیم که این اقدامات ارزشمندی که مدیران و معلمین حتی غیر مستقیم انجام میدن، باقیات سالهاتی خواهد برای خودشون انشالله.
یعنی مثلا معلمای فرض کنیم مثلا فیزیک و شیمی توی دبیرستانا، یا معلمای مثلا فلسفه و منطق حالا تو بچهای انسانی، معلمای گروه هنر، اینا مثلا بیان خودشون هم تو نماز، خیلی بچه‌ها
خیلی مؤثره. مثلا ناظم مدرسه های بله. من این مدرسه رفتم بازدید، نماز خونه مدرسه در طبقه سوم بود. این ناظم بزرگوار مدرسهشون مشکل زانو داشت، نمیتونه بره طبقه سوم نماز بخونه. این از یک از معضلات دیگه. یعنی ما از زان خیر درخواست میکنیم نماز خونه رو در بهترین جای مدرسه قرار بدن. من از نماز برگشتم دیدم این ناظم بزرگوار مدرسه دقیقاً روبروی پله ها در سجاده پنگر داره نماز میکنه. خب مطمئنم که این عمدن اینجا گذاشته بچه ها بدونن که این داره نماز میخونه ولی مشکل زانو داره، نمیتونه بره بالا. بله. مطمئن باشین خیلی زیاد از بچه ها به خاطر حضور این گونه معلم ها و این گونه ناظم ها در نماز حضور دارن در اوایل کار. خانم فهمیدن که هول دادنه، این هول دادنه واقعا.
حالا آقای دکتر باقری، یه نکته هم من پیشنهاد میدم. ما در رادیو قرآن، حالا هم برنامه افقمون هم برنامه والعصرمون که هر روز پخش میشه، یه کاری میتونیم بکنیم. شما مثلا از همین الگوهای موفقی که تو مدارستون میبینید، بالاخره یه کسایی کارای ابتکاری میکنن، همش که دستورالعملای شما که نیستش که، یعنی بخوایم همه رو بذاریم این که مثلا از مرکز داره صادر میشه به اینها، اینجوری نیست. بعضی کارای ابتکار اینا رو هر کدومه که احسان میکنید بگید، ما در رادیو اعلام بکنیم برای دیگران هم این قضیه بله. عرض کنم که تبیین بشه، شاید اونا هم همین کارو بخوان اجرا بکنن.
بله حتما با
الان مثلا کارت هدیه دادن بابت نماز که چیز مثلا خاصی نیست، ولی اون کارو انجام دادن موفق، دیگران هم میتونن این کارو تکرار بکنن.
من اون دیروز با یه خانمی صحبت میکردم که ایشون من یه جای سفر بودم، فهمیدن که مسئولیت دارم، میگفتم من توی مدرسه مربی پرورشی ام، اصلا نرفتم بیان نماز، خودم رفتم نماز سجاده پهن کردم. بله. الان پشتم پر میشه.
خیلی
بدون بله. تشویق کردن، حتی با میگم با تشویق عملی.
خیلی نکته
ان شاء الله پیشنهاد بسیار جالبی و ان شاء الله پای کار هستیم
ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای دکتر باقری از شما. حالا من یه یادی هم بکنم از معلم پرورشی دوره ابتدایی خودمون، آقای نیکسیرت، نمیدونم من که الان ارتباطی ندارم، حالا اگر هستن که خدا حفظشون کنه، اگر نیستن که خدا رحمتشون کنه، چون خیلی سال میگذره دیگه. ایشون هنوز ذهن من هست، هم چهرهشون هم رفتارشون، انقدر که با ما خوب بودن و انقدر که مهربانانه رفتار میکردن. این گروه های سرود مثلا من همیشه بودم، قرآن خوندن سر صف و دعا خوندن و شعار هفته میگن که
بله بله
من نمیدونم هست یا نه شعار هفته.
آره اون الان پیام های قرآنی است.
آره مثلا اینا رو همه سر صف ما اجرا می‌کردیم، یه گروهی بودیم ما مثلا هر روز تقسیم بندی داشتیم اجرا می‌کردیم. بعد همین بحث اردوها و اینها، ایشون خیلی زحمت می‌کشیدن اون موقع، از قدیمیای جبهه هم بودن، چون خودشون حالا ما بچه بودیم ایشون هم از قدیمیای جبهه هم بودن. خیلی بر صورت ممنونم آقای دکتر باقری، ان شاءالله که سرانجام خوبی داشته باشه مسیر فعالیت پرورشی در آموزش پرورش.
ممنون، متشکرم از اینکه در چنین روزی فرصت در اختیار بنده قرار گرفتید.
یک بار دیگه به شما خدا قوت میگیم و گرامی میداریم روز دانش آموز رو. ان شاءالله که همه دانش آموزان عزیز هم موفق باشن. به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای دکتر باقری، با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، التماس دعا داریم و خدا یار و نگهدارتون باشه.